صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب
در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
یاران با وفای رادیو صدای انجیل سلام. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما همراهان عزیز باشیم بسیار خوشحال هستیم و خداوند رو شکر میکنیم. موضوع برنامه امروز خاری در جسم هست. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
سوی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می‌نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردند. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خرامید مسیحا، رنج کشید از بهر من و تو، سرشار
جلجتا. شنوندگان عزیز، در مورد خاری در جسم و اینکه منظور پولس دقیقاً چی هست نظرات و حدس و گمان‌های فراوانی وجود داره. اکثر مفسران به این باورند که این خار به معلولیتی فیزیکی اشاره داره، اما من معتقدم که این عبارت رو باید در پرتو مطالبی که پولس به تازگی در مورد سخنانش گفته و کمی جلوتر در آیه 10 مجدداً اونها رو تکرار میکنه تعبیر کرد، یعنی درد در فشار و جفا به خاطر مسیح. کلام خداوند در دوم قرنتیان فصل 12 آیات 9 و 10 این گونه میفرماید: مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. کریسوستوم الهیدان دوران صدر مسیحیت واژه شیطان رو که در اینجا به کار رفته در مفهوم کلی اون در زبان عبری به معنی دشمن تعبیر میکنه و معتقد بود منظور از فرشته شیطان تمام دشمنان کلام خدا، یعنی تمام کسانی که با پولس ضدیت میکنن و علیه او میجنگن هست، کسانی که او رو به زندان میاندازن، شکنجش میکنن و عاقبت سبب مرگ او میشن، زیرا که اونها کار شیطان رو انجام میدادن. آقای آر وی جی تاسکر در مورد این آیات اینطور می نویسه: از اونجا که هیچ چیز نمی تونه به اندازه لذت برخورداری از تجربیات روحانی باعث شادمانی مبشر مسیح بشه و از اونجا که برای خونسا کردن غرور روحانی که ممکن هست در پی چنین تجربیاتی پدید بیاد، هیچ چیز مؤثرتر از مخالفتی که فرد مبشر به هنگام موعظه کلام با اون روبرو می شه نیست. بعید نیست تعبیر کریسوستوم در مورد این آیات از تعبیر و تفسیر سایرین به حقیقت نزدیکتر باشه. با این حال عزیزان، تفسیرمون در مورد این آیه هرچه که باشه روشن هست که این فرشته شیطان رو خدا فرستاد. باید به خاطر داشت که آزادی عمل شیطان بسیار محدود هست و در نهایت این خداوند هست که اوضاع و شرایط رو تحت کنترل خودش داره. هیچ تفاوتی در زندگی فرد ایماندار رخ نمیده مگر اون که نخست از فیلتر دستان خداوند عبور کرده باشه. البته این بدون معنی نیست که پولس خواهان برداشته شدن این خار از زندگیش نبود. کلام خداوند در دوم قرنتیان فصل 12 آیات 8 و 9 اینگونه می فرماید: و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود. مرا گفت: فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می گردد. آمین. حق جیان عزیز، اینکه خداوند دقیقاً به چه صورت چنین چیزی رو به پولس میگه نمیدونیم، اما استفاده از زمان ماضی نقلی در این خصوص روشنگر هست و نشان میده که نتایج اونچه که خداوند در گذشته به پولس گفت همچنان در حال حاضر با او هست. به عبارت دیگه این گفته خدا که فیض او برای پولس کافی هست در زمان نگارش رساله به ایمانداران قرنتس نیز همچنان صحت داره. جواب خدا به دعای پولس در اون هنگام این گونه بود و هنوز هم همین گونه است. و علاوه این طور نیست که پولس ناچار بوده، حالا که برای خار جسمش علاجی نیست، به فیض خدا قناعت بکنه، بلکه پولس فیض خدا رو در مهنت‌ها همونقدر جواب دعا میدونه که رهایی از خار رو. شنوندگان عزیز، روشن هست که عبارت کلیدی در اینجا به خاطر مسیح هست. پولس عمدن به دنبال سختی و جفا نبود. فکر و ذهن اون یک سر معطوف آرمان مسیح و گسترش پیام انجیل بود و این مشکلات در نتیجه سرسپردگی او به آرمان مسیح و نقشه های خدا در سر راه او قرار می گرفت. در رنج بودن صرفاً محض رنج دیدن هیچ ثوابی درونش نیست، بلکه رنج و زحمت و جفا نتایج طبیعی منتشر کردن پیام انجیل در دنیایی هست که با خدا، انجیل و رسولان خدا دشمنی می ورزه. عزیزان، جفا و سختی نشان میده که ما در واقع متعلق به که هستیم و ثابت میکنه که ما به راستی رسولان و فرستادگان خداوند هستیم. همراهان عزیز، اجازه بدید یک داستان زیبا براتون تعریف بکنم. موسی اکسا در سال 1918 در ایالت جیانگوی چین به دنیا میاد. او در سن 14 سالگی قلب خودش رو به مسیح میده. او که در دهه 1950 مدیریت مؤسسه بشارتی مسیحی چینی در شانگهای رو به عهده داشت، از اونجا که حاضر نشد به جنبش میهنی کلیسای سگانه، یعنی کلیسای تحت کنترل کمونیست ها بپیونده، در سال 1956 دستگیر و به 23 سال زندان محکوم میشه. موسی اکسا پس از دستگیری و در جریان بازپرسی های اولیه به مدت 133 روز همیشه با دستبند بود. دستبند رو چنان محکم به مچ دستان او بستند که از پوستش گذشته بود و به استخونهاش میخورد. زندانبانان موهای او رو میکشیدند، وحشیانه با چکمه‌هاشون اون رو لگد میکردند و مدام به او فشار وارد میکردند تا ایمان خودش رو انکار بکنه. اکسا گاه زیر شکنجه به درگاه خدا اینطور دعا میکرد: خداوندا، خداوندا، من دارم وفادارانه از تو پیروی میکنم، چرا اجازه میدی چنین بلاهایی به سرم بیاد؟ درد و شکنجه مدام چنان شدت یافت که سرانجام یک شب اکسا در اوج ناامیدی در سلول خودش دست به خودکشی میزنه. در حالی که همچنان دستبند به دست داشت، لامپ چراغ سلولش رو در میاره و انگشتانش رو در جای لامپ فرو میکنه، به این امید که دچار برق گرفتگی بشه و بمیره. اما چنین نمیشه. دستبند او جریان برق رو از خودش عبور میده، اما زندانبانان با شنیدن فریادهای اکسا بیدرنگ متوجه میشن که چه کرده و از راه رسیدن. عزیزان، اون شب اکسا در حالی که بر تخت چوبین سلولش دراز کشیده بود، پشیمان و پریشان حال زار زار در دعا گریه میکرد. اکسا میگه که ناگاه صدایی رو میشنوه به زبان چینی که میگفت: فیض من تو را کافی است. این کلمات 3 بار به وضوح تکرار شد. اکسا میدونست که هم سلولی‌هاش در خوابند و غیر ممکن بود که یکی از زندانیان اون کلمات رو با صدایی چنان بلند به او بگه بدون اون که نگهبان‌ها حرفش رو قطع بکنن. اکسا تا به امروز اصرار داره که اون شب خود خداوند با او صحبت کرده. او چنین شهادت میده: پس از اون واقعه فیض خدا به راستی پرقدرت بود. از اون پس هرگاه من رو می زدند کوچکترین دردی احساس نمی کردم. البته عزیزان، احساس نکردن درد نشانه کافی بودن فیض خدا نیست. بسیاری از مسیحیان تحت جفا توسط دشمنانشون شکنجه می شن و درد و عذابی وصف ناپذیر رو متحمل می شن. با این حال اونها نیز شهادت می دند که در شرایطی که هیچ چیز نداشتند فیض خدا به راستی براشون کافی بود. در واقع اونها دریافتند که فیض خدا تنها چیزی هست که به اون نیاز دارد. بله شنوندگان عزیز، به این ترتیب مرور ما بر اول قرنتیان و دوم قرنتیان به پایان میرسه و به کتاب رومیان میرسیم. اما قبل از آغاز رومیان خیلی خوب هست که نکات مهم این دو رساله رو تکرار بکنیم.
نامش چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی رحیم، رب قدیر. چه زیبا منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی
قرنتوس قرن اول شهر بسیار شگفت انگیزی بود. این بندر زیبا که از انواع فرهنگ ها و نژاد ها در اون سکونت داشتند مهد تفکر بود. اقتصادی شکوفا و پر رونق داشت و دارای تنوع گوناگونی فرهنگی و مذهبی بود. فردگرایی به عنوان ارزشی والا به شدت در این شهر ارج نهاده می شد. قرنتوس شهر نسبتاً جدیدی بود و در سال 44 قبل از میلاد عنوان یکی از مستعمرات امپراتوری روم بنا شده بود. رسالات اول و دوم قرنتیان برای درک دیدگاه الهیاتی پولس در مورد جفا رسالاتی کلیدی هستند. پولس با مسیحیان قرنتوس رابطه پرفراز و نشیبی داشت. نامه‌هایی که خطاب به اونها می‌نویسه بسیار شخصی هستند. پولس نزدیک به 18 ماه در قرنتوس موند که مدت نسبتاً طولانی هست. او در مدت اقامتش در قرنتوس از آرامش و آسایش نسبی برخوردار بود. وقتی یهودیان قرنتوس پیام انجیل را رد کردند و پولس خدمت خودش را معطوف به غیر یهودیان کرد، یهودیان این شهر برخلاف اونچه که در سایر شهرها می‌بینیم، مردم رو بر ضد پولس تحریک نمی‌کنند و آشوب به راه نمی‌اندازند. تنها مورد جفا در این شهر که در اعمال فصل 18 آیات 12 تا 18 ثبت شده، در مقایسه با سایر جفاهایی که پولس متحمل اونها بود اونقدر خفیف هست که پولس حتی لازم نمیبینه به خاطر امنیت دیگران شهر رو ترک بکنه. در واقع اینطور میخونیم که پولس بعد از اون روزهای بسیاری رو در اونجا توقف میکنه. و اما سوال این هست که چرا یهودیان شهر برخلاف دیگر شهرها بر ضد پولس کاری جدی انجام نمیدن؟ ظاهراً اکثر کسانی که در این شهر به مسیح ایمان میارند از زمینه غیر یهودی بودند. سران مذهبی یهود احتمالاً چندان از جانب پولس احساس خطر نمی کردند و یا شاید تعداد یهودیان در قرنتس اونقدر نبود که بتونن به طور مؤثر در برابر فعالیت‌های بشارتی پولس مقاومت کنند. به هر حال دلیل هر چه که باشه، کلیسای قرنتس بدون اون که با مخالفتی چندانی روبرو بشه به خوبی در این شهر ریشه می دونه. شاید همین فقدان نسبی مخالفت در برابر پیام انجیل و حامیان اون باعث شده بود مسیحیان قرنتس از درک جایگاه رنج و زحمت در زندگی پیروان مسیح عاجز باشند. مسیحیان قرنتس برخلاف ایمانداران تسالونیکی به خاطر انجیل در زحمت نبودند و بنابراین مثل بسیاری از مسیحیان دیگه چنین تصور می‌کردند که وضع برای تمام دیگر مسیحیان در سراسر دنیا به همین صورت است. پس از اون که پولس قرنتس رو ترک کرد، واعظین و معلمانی که برای پولس کمترین احترامی قائل نبودند یا وارد شهر میشن یا از بین مسیحیان خود این شهر ظهور میکنند. یکی از تعالیم این عده این بود که رنج و زحمات پولس ثابت میکنه که او رسول یا فرستاده ی حقیقی خدا نیست. از نظر اونها کار خدا با قوت و قدرت انجام میشه، نه در ضعف و رنج و زحمت. بنابراین پولس باید زحمات خودش رو برای ایمانداران قرنتس به گونه ای تعبیر کنه که اونها بتونند بفهمن که شیوه صلیب که شیوه خداست باید شیوه ما هم باشه. خدا پیروزی های عظیم خودش رو نه از طریق نشون دادن قدرت و قوت، بلکه در ضعف عملی میکنه. مشکلی که در قرنتس اون زمان وجود داشت و پولس سعی در برطرف کردن اون بود، تفاوت بین شیوه خدا و شیوه دنیا در ارائه پیام خداوند بود. حکمت سخنبری هم از لحاظ شکل و هم از نظر محتوا برای مسیحیان قرنتس بسیار مهم بود. پولس سعی می‌کنه حکمت جهان رو که از این دنیاست رو در روی حکمت الهی صلیب قرار بده. پولس نگران این هست که حکمت بشری که مسیحیان قرنتس شیفته اون هستن در واقع چیزی جز فلسفه یونان و فن سخنوری یونانیان نیست. در چنین سنتی شکل یا قالب گفتاری بیش از خود محتوا مورد تأیید بود. مبشران و واعظان پیرو چنین سنتی بیشتر ترجیح می دادن به جای اون که از روح القدس بخوان قلب مخاطبینشون رو عوض بکنه، با استفاده از مهارت خودشون در فن بیان اونها رو در مورد حقانیت انجیل متقاعد می کردند. پولس در اول قرنتیان میگه که نه با حکمت سخنوری یا هوش و حکمتی برتر، بلکه به عنوان کسی نزد اونها اومده که مصمم هست چیزی نداره جز عیسی مسیح و اون رو هم مصلوب. پولس حاضر نیست از شیوه های پیروی بکنه که در نظر دنیای روزگارش مؤثر و جذاب بود. برخلاف حکمت یونان که بیش از محتوای مطالب به سبک و سیاق و فصاحت و بلاغت توجه میکنه، در پی اون بود که با تحت تأثیر قرار دادن احساسات مردم به طور موقت در اونها اعمال و نفوذ کنه. پولس با قدرتی سخن میگفت که قادر به انهدام قلعه هاست. قدرتی که پولس به توسط اون عمل میکنه به جای اون که پیروزمندانه فتح و ظفر پیدا بکنه رنج میکشه و میمیره. پولس به جای استفاده از واژگان و شیوه های پرتمطراق جهت تحت تأثیر قرار دادن و متقاعد کردن مخاطبین، به قدرت روح القدس تکیه میکنه تا اونگاه که او حکمت خدا رو اعلام میکنه قلب شنوندگان رو دگرگون بکنه. البته این به اون معنی نیست که استدلال های پولس هوشمندانه بیان نمیشه، ساده لوحانه است و یا خرد ستیز هست. درست برعکس، با مطالعه رسالات پولس میفهمیم که او فردی هست فرهیخته و باهوش که استدلال‌های کاملا منطقی اقامه میکنه. پولس نه به انجیل جلال بلکه به انجیل ضعف موعظه میکنه. او جز مسیح مصلوب چیزی نمیخواد. او انجیلی رو موعظه میکنه که برای عمل کردن متکی به روح القدس هست، برای اینکه مردم جز به توسط کار روح القدس قادر به پذیرش پیام مرکزی اون نخواهند بود. به این شکل قدرت خدا نمایان می شد. تکیه پولس به مهارت‌های خودش در فن سخنوری یا عقل و منطق خودش نیست. تکیه و توکل او به این هست که خدا می تونه از او یک ظرف شکننده و ضعیف جهت انتقال پیامی الهی استفاده بکنه که از نظر دنیا جهالت محض بود. اما در حقیقت مکاشفه نقشه آشتی هست که خدا اون رو از پیش از بنیاد عالم تدارک دیده بود. شیوه الهی صلیب نه تنها محتوای انجیل رو تشکیل میده، بلکه تعیین کننده نحوه عمل کردن انجیل هم هست. تمام کسانی که دریافت کننده ثمرات و برکات انجیل هستند باید از همین شیوه، یعنی شیوه صلیب، پیروی کنند، برای اینکه قوم خدا جدای از او نیست. این خداست که در اونها و از طریق اونها عمل میکنه. شنوندگان عزیز، و در دوم قرنتیان 6 قسمت عمده وجود داشت که همگی اونها به موضوع جفا میپرداختند. عناوین این 6 قسمت عبارت بودند از: قسمت اول، رنجهای پولس به رنجهای مسیح ارتباط داده میشه. فصل اول، آیات 3 تا 11. قسمت دوم، مردم دنیا و نیز قوم خدا نگرش متفاوتی نسبت به زحمات پولس دارند. فصل دوم، آیات 14 تا 17. قسمت سوم، رنج‌های پولس ضروری هست تا حیات مسیح نمایان بشه. فصل چهارم، آیات 5 تا 15. قسمت چهارم، زحمات پولس او رو متوجه ابدیت میکنه. فصل چهارم، آیه 16 تا فصل پنجم، آیه 10. قسمت پنجم، زحمات پولس به رسالت و خدمت او اعتبار میبخشه. فصل ششم، آیات 1 تا 13. و قسمت ششم، رنج‌های پولس ثابت می‌کنه که او رسول و فرستاده خداوند هست. فصل 11 آیه 23 تا فصل 12 آیه 10. اجازه بدید این برنامه را شنوندگان عزیز با قرائت این دعایه به پایان ببریم. کلام خداوند در دوم قرنتیان فصل 12 آیات 9 و 10 این گونه می‌فرماید: مرا گفت فیض من تو را کافی، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. آمین. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دستان خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.